سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم هر هفته توی این مملکت یه داستانی برپا میشه که باعث میشه این برنامه به جای فراهم آوردن اسباب مورد نیاز شما که همانا خنده و شادی و شادمانی و نشاط و تفریح و تفرج و تیجان قربان باشه، مجبور باشه که از این وقت پر ارزش رسانه یرچند کوتاه هفتگی استفاده کنه، فریاد بزنه که آو ملت، آیا میدانستید همین هفته گذشته که میلیون میلیون هشتگ زدید اعدام نکنید تأثیر داشت، تأثیر گذاشت و فعلا اعدام نکردند؟ آیا میدانستید؟ ملت جواب میدهد
آره که میدانستید.
آیا میدانستید که حالا که همگی افتادید دنبال فعالیت متمدنانه بدون خشونت مدنی، اینجوری نیست که مثلا یه هفته هشتگ بزنید براتون مهم باشه بعد هفته دیگه برید مثلا سراغ پیدا کردن محصولات زیبایی خریدن از سلبریتی اینستاگرامی؟ ملت جواب میدهد
نه نمیدونستید.
جالب شد. پس حالا که نمیدانستید و برایتون جالب است که بدانید، باید یک سوال دیگر از شما بپرسم. ملت جواب میدهد آیا میدانستید دغدغه اصلی فعالین سیاسی و فرهنگی و نیمه فرهنگی، روزنامه‌نگاران، ورزشکاران، آدم حسابی، هنرمندان غیر دولتی داخل و خارج، دلسوزان و حتی دل نسوزان ولی آدم دیگه باش باباها، در هفته پیش چه بود؟ ملت جواب میدهد
آدم یا حیوانه؟
آدم.
جامد یا مایع؟
عرض کردم آدمه.
خوردنیه؟
شما آدم میخوری؟
آره. آدم واقعی؟
این یکی آره. واقعا
ایران،
فرق ایران و داخل ایران چیه؟
ایران همون ایرانه، داخلش هم زندانه.
آفرین، نزدیک شدی. داخل ایرانه،
زندانه.
زندانه.
نمیدونیم، یه جوک بگو بخندیم بریم پی کارمون.
اومدی و نسازی
ایرانه.
نه، ولی مخالف اعدامه.
آها، خودش زندانه.
آره،
دانشجوه.
قبلا بوده.
وکیل؟
نه،
وکیل.
یه جورایی
زنه.
آره.
روزنامه‌نگار؟
بله.
نه
نداریم.
نداریم. نیاز محمدی؟
فامیلیش درسته.
محمدی؟
آره.
نغمه محمدی؟
نه.
نرگس محمدی؟
بینگو.
خب حالا یه جوک بگو بخندیم.
خنده‌دار نیست.
ناامید
کننده است.
شما خودت به چه امیدی زنده‌ای پسر جان؟
من به چه امیدی زنده‌ام پسر جان؟ شما به چه امیدی اصلا زنده هستی؟
من دیروز 22 سالم شد، دارم سخت کار میکنم، سخت تلاش میکنم و سعی میکنم امیدم رو از دست ندم تو این روزای سخت. میدونی که امیدوار بودن تو این شرایط اصلا آسون نیست، ولی من میدونم که آینده قرار نیست مثل امروزمون باشه. مطمئنم که یک روز خوب در انتظار همه ماست، فقط کافیه که سخت تلاش کنیم و خسته نشیم و زنده بمونیم. همین.
من نوازنده و موزیسین هستم. تنها امیدم اینه که یه روز قرار نباشه برای گذران زندگیم کاری غیر از موزیک انجام بدم و بتونم از راهی پول در بیارم که عاشقشم. همین.
به چه امیدی زنده ام کامبیز؟ به امید پیدا کردن جواب همین سوال. من مطمئنم یه روز پیداش میکنم.
اینجوری شما اینجوری هستید، به این امید زنده هستید و فرزندان نرگس و محمدی که ایشون الان زندان هستن، امیدشون اینه که فقط صدای مادرشون رو چی بشنون.
من دختر نرگس محمدی هستم، چانای رحمانی.
من علی رحمانی هستم، پسر نرگس محمدی.
صدای ما باشین که ما بتونیم صدای مامانمون رو بشنویم.
11 ماه شده که ما صدای مادرمون رو نشنیدیم.
11 ماه نذاشتی صدای بچه‌هاشو بشنوه؟ چرا آخه؟ من از شما میپرسم ملت، آیا میدونستید شما که همین هفته پیش حماسه آفریدید با هشتگ اعدام نکنید، همین خانم نرگس محمدی که از جرمهای اصلیش به راه انداختن کمپینی بود به اسم لگام، یا لغو گام به گام اعدام، یعنی اون زمانی که ایشون میگفت اعدام نکنید، شما هنوز اصلا نمیدونستید هشتگ با کدوم گاف مینویسن؟ تا این حد جرمهای دیگرش میدونید چیه؟ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، چرت و پرت، فعالیت تبلیغی علیه نظام، بی معنی، بی اصول، پرتکی. چند سال حالا؟ 16 سال. آخه انصافت شک، پدرت شک، مادرت شک. 16 سال آخه برای چی؟ حالا چی شده؟ در زندان زنجان کرونا گرفته ایشون الان خانم محمدی. کی گفته؟ خودش گفته؟ چی گفته؟
15 تیرشان نوشته که با 12 زندانی کرونایی در بند هستیم. از چند روز پیش که بیماری محرز شد چند نفر سالم را از ما جدا کردن. مطلقاً هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم.
چیزی که خانم محمدی نوشته داد و بیداده، واقعا داد و بیداده. ایشون در یک مرداد نوشته که
بعضی ها میگویند احتساب قضا کن تا تلفن به علی و کیانا را بهت بدن بچه هاش، اما نمیخوام با مطالبه فردی احتساب قضا کنم. به دادیار گفتم فقط مانده شیر آب را هم به رویم ببندید. زندانی هم کردید، بچه هم را گرفتید، کتک هم زدید، تبعیض کردید، از هیچ شکنجه ای فروگذار نکردید، آب را هم ببندید. من نگران اینها نیستم، هیچ مطالبه فردی ندارم. من بعد از کشتارهای 96 و آبان 98 یک جای دیگر ایستادم. اصلاح طلبی عهد ما نبود، راهکار ما بود برای عهد دیگری. من به آن عهد وفادارم و هیچ سر آشتی ندارم.
شیرزن بیگناه در زندان بیمار، کلی هم کتک خورده، شکنجه شده، زش کشیده. برای چی؟ برای دفاع از حقوق شهروندی. حقوق من، حقوق ما، حقوق شما. شما شد که در ادامه بحث زندانها و زندانی و بازجوها و برخورد با زندانیان و بازجوها و اینها، روایتی از رضا اکفانیان براتون تعریف میکنم که خودش نوشته و باقی است.
همه چیزو میدونی. زن سفید 30 ساله، رونای گوشتی خوشدستی داره.
نگاهش میکنم و نمیگریم. زمان زمستان 1388. مکان سلول انفرادی زندان مرکزی یاسوج. اتاقی به تمامی روشن با چشمندی بر چشم، پس از چند سیلی بر صورت، چند ضربه انگشت پشت گوش و چند مشت و لگد بر بازو و رانها و دو مشت، یکی وسط شکم و دیگری بر سمت چپ قفسه سینه، بر صندلی دستداری نشستم رو به پنجره کنار دیوار. بیرون باران میبارد و درون نمیدانم ها و چرا اکنون، چرا من اینجا هستم. خودکار و یک برگ کاغذ با سربرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و جمله ی نجات و فساد. اما جان هنوز هم به عشق زنده است. این را مردی که با دنده شکسته از بازجویی برش گرداندند و پس از ساعت خاموشی با ناخونهایش دیوار را می خراشد و نام تو را از آن بیرون می کشد بهتر از دیگران می داند.
بازجو می گوید
همه چیزو می دونیم، با ننوشتن کارت پیش نمیره. دو کلمه بنویس، خودتو خلاص کن، برو سلولت بگی بخواب.
چی بنویسم وقتی چیزی واسه گفتن ندارم؟
بازجو میگوید
دوستات همه چی گفتن قبل تو، راحت شدن. تو هم زودتر بنویس به نفع خودته، اگه نه هم که زنت بیاد اینجا قطعا یادت میاد و مینویسی.
کاش زنده بودی میدیدی شلمچه جایت گذاشته، آمده است انقلاب مردم را گردن بزند در خیابان آزاد.
زندانی میگوید
وقتی چیزی ندارم چطور یادم بیاد؟
بازجو میگوید
با گنده ترتام طرف شدم و یادشون اومد تو که نیست الاغ. ببین ما اینجا چند تا سرباز داریم، سه تاشون تو ده ماه مرخصی نرفتن و زنت هم که باز زندگی میکنه حتما گنگکاری خبر داره. شنیدم داشتم میآوردنت اینجا، هم دیگه رو بغل کردین جلو نامحرم بوسیدی. خیلی دوستش داری نه؟
بلند شو و به فقدان عادت کن که همسرت را به تمامی از کف داده ای، دوستانت را که سایه های قد کشیده ای دم غروبند.
زندانی میگوید
آقای مسائل شخصی هن ربطی به بودن من تو اینجا نداره، ضمناً همکارای شما نامحرم بودن، خودشون اومده بودن تو خونه ما، آدم زنشو که میتونه ببوسه؟ شما زنتو نمیبوسی؟
بازجو میگوید
آه میدونم دوستش داری، دختر خوشگلیه، رونا سفید و خوبی هم داره. اینجاست، میخواید دوتا از سربازا رو بفرستم سر وقتش تو اتاق بغلی کارشون شروع کردن برید هم. اصلا آقا با هم میریم میبینیم، منم باشم بهتره.
زندانی میگوید
دروغ میگی عمرن نمیتونی اونو درگیر کنی. لبخندت کو، شادیت کجاست؟ کی می نشیند دوباره به جای درد؟ اندوه بزرگی است عشق، زخمی عمیق آویزان از عقربه ها.
بازجو میگوید
باش به هر حال چند دقیقه بهت وقت میدم فکراتو بکنی، یه چای تو بخور دیگه، هم قرصه توش نیست، راحت بخورش، مطمئن باش. حرفی نزنی زنت به خاطر گنگکاریات دچار دردسر میشه. تو همسال تو نمیتونید با چهار تا خبر به اسم نقض حقوق بشر آبروی نظام رو ببرید. از روز اول هم میدونستیم داره چه گ**خوری، تا الان هم به خاطر خانواده‌ات چیزی بهت نگفته بودیم. فکر خودت نیستی آقا جون، فکر زنم اون مادر بیچاره‌ت باش. باشه من فکر نکنم اونقدر برات مهم باشه، غیرت داشته باشی که بلای سرشون بیاد برات مهم باشه. وطن فروش، ولی زن خوشگله داری، سلیقت بد نیست.
خطوطی که بر پیشانی مادرم انداختم دنبالم میکنن، گاهی در خیابان بر شانه هم میزنند و از برگشتن و از به جا آوردنشان میهراسم، میشناسمشان و تک تکشان را به خاطر دارم. از میانی تمام خطوط تنها همین چند خط افتاده بر پیشانی آن زن غمزده است که انگار هرگز از خاطرم نمی روند، کثیف‌تر از آن بودند که فکرش را می کردم. خواب از چشمانم پریده، داروی خواب آور حل شده در چای چند ساعت قبل کمی اثرش را از دست داده. از سرم را بر می گردانم، می خواهم چشمندم را بردارم، دستم را می گیرد، قلبم تند می زند، دستانم می لرزند، انگشتان پاها هایم که در دمپایی پلاستیکی جمع شده اند یخ کرده اند. خیز بر می دارم، بلند شوم، بروم مشت بزنم توی صورتش، کف دستش را روی سرم می فشارم.
بتم اکثر جالجن، مگه واسه شما آمریکا پرسته کمونیست کسی فهمیت داره کی بزنتون دست بده دست بزنه؟ کسی اجازه میده زنش با دوستای مردش دست بده که نباید براش مهم باشه مردای دیگه هم باش بخوابن؟ چه فرقی میکنه یه آمریکایی بهش دست بزنه یا ما که غریبه نیستیم که.
از زیر چشمم پایین سمت چپم را نگاه میکنم، دو نفر هستند، یک کفش های چرم سیاه و شلوار پارچه سیاه و دیگری زیر شلواری راه پوشیده و با دمپایی در اتاق مدام این طرف و آن طرف می رود. عطرشان اما یکیست، عطر گند گل محمدی، همیشه بوی جنگ می دهند، بوی جنگ و خون. پایین را نگاه می کنم، نگاه می کنم و نمی گریم. یکی بیاید این کلمات را جان دهد، ما سیگار من را با هم می کشیم، حبس ها من را جدا.
زمان تابستان 1392، مکان بند 209، زندان اوین.
در تنهایی ریاضیات به کار می آید، 2 در 1.5 می شود درد را دوست داشت و نوشت بر دیوار، مثل یادداشت های در تقویم، باید به روزهای نیامده دلخوش کرد. صدایی از پشت در می گوید
چشمند تو ببند، سری بیا بیرون، بیا بیرون آقا، بیا بیرون.
چشمندم را می بندم، از سلول انفرادی با 2 چراغ همیشه روشن، 3 پتوی کهنه و نازک، روشویی و توالت فرنگی به اتاق بازجویی می‌روم. نشستم روی صندلی دستداری که پر شده از یادگاری های زندانی های سابق، از لحظه های سخت، احساس و حال روزشان نوشتند، از ضرب و شتم و شکنجه تا شعرهای شاملو، ترانه‌های اعتراضی، یادگارهایی که با خودکار بر سطح نوشته شده یا با ناخون و نوک خودکار حک شدند. رد خون اما بر دسته صندلی بیش از همه چیز به چشم می آید.
اول بگو ببینم زنت شهرستان مونده یا اونم آوردی تهران زندگی میکنی؟ باهات اومد جلو مجلس یا نه؟ خودت فراریش دادی یا کسی دیگه؟ فعلا تلفن، آدرس، همه چیز لازمه رو دربارش روی این برگه بنویس تا ببینیم چی میشه.
زندانی میگوید
آقا تو آخرش سپاه کار میکنی یا اطلاعات؟ واقعا نمیدونی که ما یه سال از هم جدا شدیم؟ ازش خبر ندارم؟
جدی میگی؟ شرط نگو پسر، چطور من خبر ندارم؟ نکنه داری دروغ میگی که نریم سراغش دیگه ها؟ البته اگه راست بگیم خوب کاری کردی، دختر سالمی نبودا، بهتر شد اصلا جدا شدید.
زندانی با لبخندی سیاه و تلخ میگوید
ولی من که چند سال باهاش زندگی کردم، سلامت روانی و اخلاقی داشت، آدم رهایی بود و انسان بود. بعد اون سالهای سخت دیگه طاقت نیاورد، زندگیمون بعد 88 با اون بعضی که پیش اومد به هم ریخت، مدام استرس داشت. اون از اون موقعی که تو خونه به خاطر اینکه نخواست گوشی موبایلشو بهتون بده سرش اسلحه کشید، اونم بعدش تهدیدش کردید به تجاوز و تماستون باهاش، اونم از کارم اخراجش کردید و مغازه‌م هم تعطیل کردید، دیگه نتونست ادامه بدیم. اواخرم دیگه خیلی کم می آوردیم، یه وعده غذا در روز، اونم گاهی نون و پیاز. به صلاح هر دومون بود که تنها باشیم و توافقی جدا شدیم.
تقصیر خودت بود، رفتی شکایت کردی، گفتی شکنجه شدی، ما بهت گفتیم بزنه تجاوز میکنیم. دلیلی نداش اون مزخرفاتو بگی که اینجور بشه. ما فقط سر به سرتون گوش شدیم دهنتو واکنی. بعدش هم اگه چیزی نمیگفتی الان هنوز سر کارت بودی، استخدام رسمی هم بودی. فکر کردی میتونی با این حرفا به نظام ضربه بزنی؟ گور خوندی الاغ بیشور، این مملکت هزاران شهید داده و شما آمریکا پرست کمونیست کثیف نمیتونیم بهش آسیب بزنیم. فعلا فقط اومدم ببینم یه سری اطلاعات در مورد پرونده به همکاران بدم، سپردم ببرنت به اداره معاینت کنن. اگه دماغت درد داره به دکتر بگو مسکن میاره در اتاق برات، یه لباس دیگه هم بگی خونه رو پیرنت مریضت نکنه. فقط وای به حال دروغ گفته باشی طلاق گرفتی. به تو هم ربطی نداره ما کجا کار میکنیم، ما هر جایی لازم باشه واسه نظام پاپیش میذاریم.
زندانی میگوید
خیالت راحت، طلاق گرفتیم، الانم هر دومون بیشتر از اون سالها راحتیم و دیگه بهش فشار نمیاد.
زمان
بهار 1396. در ولیعصر پیاده میشوی، انتظار چیز خوبی است، اما کسی قرار نیست بیاید. در ایستگاه نشستم فکر میکنم، هیچ اتوبوسی را سوار نمی شود.
زمان
تابستان 1396. سکوت کرد، تنش را با شلاق شستند، در آینه برادرش را صدا می زد.
زمان
پاییز 1396. می آید می رود، برای بودن پرنده با کوچ زنده است. زیر لب می خواند می خواند که برگردی. نامه ای اگر نیامد با دلهوره بلندتر می خواند. جای همه
نیامدن ها درد گلویش را می سوزاند. رو بیو رو بیو دورت بگردم، لب تکانی های مادر تمامی ندارد.
سلام کامبیز جان، من نمیدونم تا این پیام رو گوش میدی یا نه، ولی من تا چند وقت پیش هیچ امیدی شاید خیلی برای زندگی کردن نداشتم به واسطه بیماری که برای پدرم بود یا مسائل کرونا و چیزایی دیگه، ولی خدا رو شکر بعد از اینکه بابام بهتر شدن و چند وقتی هم هست که با یک نفری دارم صحبت میکنم که حس میکنم خیلی دوستش دارم و میتونم باهاش ارتباطی برقرار بکنم، امیدم به زندگی برگشته و امیدوارم که یه مقدار این شرایط کرونا بهتر بشه تا بتونم اون شخص رو هم ببینمش و در کنارش وقت بیشتری بتونم بگذرونم.
من به یه دلیل و به یه امید زنده هستم، اونم اینه که امیدوارم که روزهای خوب و خوشی برای دخترم ببینم، برای خودم که ندیدم متاسفانه، چون دخترم تنها امید و زندگیش من هستم و منم تنها امید و زندگیم دخترمه. خیلی دوست دارم روز ببینم که مثل ما سختی نکشید، دوست دارم روزها رو ببینم که شاده، میخنده، ته دلش میخنده، که هیچ وقت ما اینه تجربه نکردیم، هر سنی هر دهی برای خودمون یه مشکل خاصی داشتیم، از همون اولین روزهای جوانیمون دهی 80 بگیر تا الان که 20 سال 30 سال داره میگذره، یک روز خوش، یک سال خوش ندیدیم توی این مملکت.
اگر میپرسیدی چه چیزی خوشحالتون میکنه شاید میتونستم یه سری جواب بدم، ولی الان که پرسیدی به چه امیدی زنده اید واقعا سخته. منتظرمونم بقیه جواب بدم، من فقط گوش کنم.
کامیز من به این امید زنده ام که یه روز بتونم کنسرت خودم رو تو مملکت خودم بدم، چون توی این روزا هیچ وقت من امثال من کنسرت نمیدن، چون ماها یه مشت راکر و متال بازی 8 ساله دارم کار میکنم و آلبومی رو آماده میکنم که میدونم هیچ وقت توی مملکت مجوز نخواهد گرفت، و از روزی که شروع کردم امید به اون روزی که این رو من اجرای بزرگی براش میذارم روی استیج خودم توی ایران آزاد، این امید منو میبره جلو و اون روز رو میبینم یه روز، امیدوارم یه روز اونجا ببینمت.
من به این امید زندم که فردا صبح برم یه دوست عزیزی رو ببینم، عصرش توی بالکن خونمون یه شام خوشمزه با شریک زندگیم بخورم. به این امید زندم که یه تغییر فصل دیگر بتونم با چشمام ببینم، کرونا تموم بشه، برم ایران مامانم رو ببینم، دوستام رو ببینم، تو خیابونای شهرم قدم بزنم. واقعیتش اینه که هرچی با گذر اون تعداد روزای تلخی که تو زندگیم دیدم بیشتر و بیشتر شد، همون جوری معنی زندگی هی برام ساده و ساده تر شد.
خب دوستان عزیز، این بود برنامه ما برنامه این هفته ما. همونطور که میدونید من همه این برنامه رو خودم می‌نویسم، سالها برنامه دیگه هم مثلا نویسنده اصلیش خودم بودم، کمک داشتم، ولی تو این برنامه پارادوکس رو از اول خودم نوشتم. این هفته اولین هفتهیه که یه قصه واقعی رو از داستان بازجویی و زندان یک نفر دیگر رو من اجرا کردم این برنامه، به علت اهمیت اتفاقاتی که در طول هفته گذشته افتاد، اتفاقاتی که برای خانم نرگس محمدی رخ داد و اصلا کلن بحث زندان و برخوردی که در زندان میشه با زندانی ها در ایران واقعا دردناکه، ترجیح دادم که داستان های واقعی زندان رو تعریف کنم. من واقعا متاسفم که هر هفته میام که شروع کنم که برنامه تن ساختن، ولی متاسفانه اینقدر دیگه فاجعه و اهمیت فاجعه زیاد شده این روزا که من شخصا سختم. امیدوارم بعضی ذره بهتر بشه، ما هم برگردیم سر کار زندگیمون. از شما که شنونده این برنامه هستید ممنونم، پیشنهاداتتون برای بهتر شدن برنامه رو برای من بنویسید تا گوش بدم و آدم بشم. قربان همه شما و هم برم الهی، چاکرتم خیلی زیاده بالا تا اون ته. بای بای.